بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت حضار محترم، اساتید بزرگوار، محققان و اندیشمندان حاضر در جلسه. تشکر میکنیم از همه مجموعه هایی که در آغازگری حرکت و رویداد بزرگی در بزرگداشت شخصیت عالی قدر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه مشارکت و مساهمت داشتند. و مقدم بر همه این موارد باید تشکر کنیم از مرجع عالی قدر شیعه حضرت آیت الله العظمی مظاهری که این حرکت رو پایه‌گذاری کردند، بنا گذاشتند، تشویق کردند و با پیامی که امروز ارائه دادند، پیامی پرمغز، نکته سنجانه و افق‌گشا، زمینه اجرای چنین رویداد بزرگی رو در آینده نزدیک نوید دادند. طول عمر و سلامت ایشون، دوام توفیقات معظم الله رو از خداوند متعال خواستاریم. امیدواریم که خداوند به ما هم توفیق بده که در این حرکت بزرگ سهمی داشته باشیم و مظلومیت و قربت این شخصیت عالی مقام رو تا اندازه ای رفع کنیم. برای سلامتی و طول عمر معظم الله حضرت آیت الله العظمی مظاهری و با این امید که انشالله در برنامه‌های آینده از حضور خود ایشون بهره‌مند باشیم و دست عنایت ایشون بر سر این حرکت و سایر خیراتی که به حمد الله از ناحیه ایشون در سراسر کشور مستمر و مستدام هست، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همونطوری که در پیامی که معظم الله داشتند و برادر و صدیق فاضل و دانشمند ما حضرت حاج حسن آقای مظاهری قرائت کردند، نکات اصلی حرکت آینده به خوبی ترسیم شده بود و فکر می‌کنم که این محورها رو باید یکایک در برنامه‌های آینده پیش‌بینی کرد. عنوانی که در اینجا انتخاب شده تحت عنوان نکوداشت بین المللی مرحوم علامه مجلسی، یک عنوانی است که قرار است در زید او فعالیت‌های مختلف، اهم از فعالیت‌های علمی، ترویجی، پژوهشی و آموزشی شکل بگیره. یک حرکت تبلیغی صرف نیست، بلکه امید داریم که انشاءالله بعد از گذشتن از این مرحله و انجام چنین پروژه‌هایی شاهد بازنمایی شخصیت بزرگ علامه مجلسی باشیم. من به اشاره چند نکته‌ای رو در باب اهمیت این شخصیت عرض می‌کنم، مطالبی که البته برای فضلای حاضر در جلسه روشنه، اما برای تأکید بر جوانب مختلف فعالیت‌های بایسته و شایسته پیرامون مرحوم علامه مجلسی این نکته ضروری است. علامه مجلسی از دو جهت در تاریخ تفکر ما، در تاریخ فرهنگ و تمدن ما شایسته دقت و بررسی است. از یک جهت نمودهایی است که علامه مجلسی در طول حیات خودش در ابعاد مختلف تولید کرده، محصولاتی را آفریده و برای نسل خود و نسل پس از خود به جای گذاشته. مجموعه محصولات و میراث‌هایی که ما امروز از او بهره‌مندیم و به تعبیری میتوان گفت یک احیای دوباره علوم و دانش‌ها و فرهنگ شیعی بود. ما نمیتوانیم تشیع رو بدون آثار علامه مجلسی بازشناسی کنیم. علامه مجلسی بخشی از واقعیت تاریخ تشیع ماست، سهم بزرگی در نشر معارف دارد و امروز از این جهت مرحوم علامه مجلسی رو باید در کنار تشیع بلکه عین تشیع دانست. از سوی دوم، علامه مجلسی فقط به محصولات او شناخته نمیشه. اون نماد تشیع و نماد فرهنگ شیعه در یک دوره تاریخی است که این نماد تا امروز به صورت مستمر و پایدار باقی مونده. این دو جهت که اندکی در باب او اطلاعاتی رو خواهم داد و فهرستی از نمودها و نمادهای مرحوم علامه مجلسی رو تقدیم حضورتون خواهم کرد، سبب شده است که بسیاری از مخالفان با دیدن این حجم و این حضور و این تأثیر علامه مجلسی در تاریخ اسلامی شمشیر اتهام، دشنام، دروغگویی رو بر علیه این شخصیت بردارن. از یک سو می دانیم مرحوم علامه مجلسی از شخصیت‌هایی نیست که سالهای بعد و قرنهای بعد شناخته شده باشه. مجلسی از کسانی است که هم در زمان خودش آثارش و شخصیتش منتشر میشه و هم به سرعت در نسل‌های بعد این نمود و نماد ظهور پیدا میکنه. شخصیت بزرگی از هند وجود داره، بسیاری از فضلا میشناسن، شاه عبدالعزیز دهلوی که معروف است به سراج هند، بزرگترین شخصیت عالم اهل سنت، حدود 50 سال پس از حیات مرحوم مجلسی در هند عالم برجسته است. در کتابش تعبیری دارد، چون میدانیم از منتقدان بزرگ شیعی است این شخصیت، که کتاب ابقات الانوار میر حامد حسین در نقد او نگاشته شده. این عبدالعزیز دهلوی وقتی میخواد از تشیع یاد کنه میگه تشیع مذهب مجلسی است و هرچه امروز به عنوان تشیع شناخته میشه چیزی جز مذهب پایه‌گذاری شده توسط علامه مجلسی نیست. این البته بخشی حقیقت دارد، به این معنا که مجلسی احیاگر تشیع در یک اصل خاص بود که عرض می‌کنم از یک سو انگشت اتهامی است به سمت تشیع و مجلسی که اصالت تشیع رو زیر سوال می‌بره. همین نمود و نماد مجلسی سبب شد که اتهامات از این سو و آن سو به مجلسی وارد بشه و اینجا من باید عرض کنم متاسفانه جامعه شیعه و عالمان شیعه در حمایت و صیانت از شخصیت مجلسی کوتاه آمدن. بسیاری از مستشرقان یکی پس از دیگری میدانیم، من وارد این بحث نمیشم، کسانی مانده سرجان ملکم یا ادوارد بران یا مینورسکی، اینا مستشرقانی هستن که علیه مجلسی بیانیه‌های اتهامی صادر کردن و بدترین اتهامات رو به دروغ به شخصیت بزرگ مجلسی زدن، به طوری که امروز اگر شما یک اندک سرچی در منابع اطلاعاتی فارسی، انگلیسی و حتی عربی کنید آثار اتهامات این دروغگویان در مورد مجلسی واضح و آشکاره و متاسفانه در مقابل این اتهامات واهی و خلاف واقعیت‌های تاریخی ما کار بایسته‌ای در این زمینه نکردیم. به انشاءالله این همایش و این نشست‌ها و این برنامه‌ها قرار است اندکی از این مظلومیت و غربت رو از چهره مرحوم علامه مجلسی پاک کنه. مجلسی در عصری ظهور کرد که به یک معنا آغاز شکل‌گیری تمدن شیعی در ایرانه. بعد از دوران فترت بزرگی که میان بغداد و دوران صفویه اصفهان و به یک معنا دوران حله علامه حلی و مرحوم مجلسی شکل گرفت، عصری به وجود آمد که دوران انحطاط فرهنگ شیعی لقب گرفته. مقام معظم رهبری دام ظله العالی در یکی از تحلیل‌های دقیق، توصیه می‌کنم دوستان حتما اون تحلیل رو ببینن، تعبیر زیبایی اینجا دارن، فرمودن قبل از دوران عالمان اصفهان دو تشیع در جهان اسلام به خصوص در منطقه ایران وجود داشت، یکی تشیع عوامانه، دوم تشیع اخباریگری. تشیع عوامانه مشهون با تصوف و اندیشه اخباریگری که با یک نگاه ظاهرگرا حقایق و معارف تشیع و اهل بیت رو نمیتوانست نمایش بده. در این دوره تمدنی شیعه که آغاز تشکیل دولت ملت شیعی در جغرافیای بزرگ ایران اسلامی است، با صحنه مواجهیم که عملاً میراث تشیع در این سرزمین وجود نداره. فقه شیعه، حدیث شیعه، تفسیر قرآن شیعه حضور جدی در اینجا نداره. خب این رو با همت عالمان بزرگی از جبل عامل مرحوم محقق کرکی، در حوزه فقه مرحوم شیخ بهایی و دیگران احیا میشه. اما بخش بسیار بزرگی از میراث معرفتی شیعه که اساس تمدن سازی تشیع بر او استوار است، که اون امر حدیث اهل بیت است، در این دوره تاریخی میدانیم که مغفول مانده. یعنی اگر نگاه کنند فضلای ارجمند اساتید هستند، ما بعد از دوران مدرسه قم که کتاب‌های بزرگ حدیثی نگاشته شد و بعد از چند اثر فقهی حدیثی در بغداد، تا زمان مدرسه اصفهان حدیث شیعه هیچ گونه رشد و شکوفایی نداشت. جوامع حدیثی ما در قم و در بغداد نوشته شد در قرن سوم تا پنجم و از آن پس تا قرن دهم تقریبا ما میراث حدیثی در جهان تشیع نداریم. اگر میراثی هست، میراث فرعی است. این است که بعد از جوامع اربعه حدیثی، بزرگان مدرسه علمی اصفهان هستند که بار دیگر حدیث شیعه رو احیا میکنن. شاید اولین نفر مرحوم فیض کاشانی با نوشتن کتاب الوافی است که در سال 1062 به پایان میرسونه. بعد از اون مرحوم شیخ الرعاملی کتاب وسائل شیعه رو مینویسه. مرحوم مجلسی پس از این دو بزرگوار همت میبرزند و برای بازنمایی و بازسازی و ارائه میراث اهل بیت، میراث حدیثی اهل بیت دست به کار میشن. نکته جالب این است که مرحوم فیض کاشانی در کتاب الوافی که حدود 9 سال و 1 ماه طول کشیده، کار شخصی ایشون هست، عمدتاً جمع‌آوری کتب اربعه است، اندکی افسوده داره. مرحوم شیخ الرعاملی وسائل الشیعه رو که می‌نویسن در سال 1072 این رو به پایان می‌رسونن، یعنی نسخه‌ای که به خط ایشون از وسائل شیعه وجود دارد سال 1072 است. یه نکته‌ای دارم میخوام اینجا عرض. مرحوم علامه مجلسی از هر دو بزرگوار فیض کاشانی و شیخور اجازه اجتهاد دارد، میشناسد اونها رو، با اونها مراوده نزدیک دارد. سال اتمام کتاب وسائل شیعه پس از گذشتن تحریر کتاب الوافی، تازه ایشون در سال 1072 کتاب بهارالانوار رو آغاز میکنه. این به نظر من یک پیام داره، یعنی مجلسی بزرگ علی‌رغم ارج‌گذاری به این آثار موجود احساس میکنه که هنوز اون دین بزرگ گذاشته نشده و ایشون باید همت کنه. ایشون از سال 1072 تا اندکی نزدیک به وفات ایشون در سال 1106 حدود 30 خورده‌ای سال کتاب بهارالانوار رو می نویسن. داستان بهارالانوار اگر به تنهایی گزارش بشه و قصه او پرداخته بشه برای عظمت مرحوم مجلسی کافی است. اینجا فرصتی نیست که به این موضوع بپردازیم. فقط من چند جمله عرض میکنم. خود ایشون در مقدمه این نکته رو تأکید میکنن. محققان پس از ایشون بر این نکته اذعان میکنند که اگر مجلسی نبود بخش بزرگی از میراث حدیثی شیعه از بین رفته بود. مرحوم مجلسی این گونه نبود که در کتابخانه آثار رو برداره. خود ایشون میفرماد افرادی رو اعزام میکنه به کتابخانه های دنیا شرق و غرب و آثار شیعه رو که گاه تک نسخه های از این آثار بوده میارن و در اصفهان و به صورت گروهی این کتاب رو مینگارن. کتاب بهارالانوار یک دایره المعارفه به این معناست که در درون کتاب بهارالانوار همه میراث امامیه، اون چه در دست مرحوم مجلسی رسیده، تنظیم شده. برای تذکر عرض میکنم دوستان کتاب جامع الکافی کلینی را میشناسند، اما کتاب الکافی بسیاری از بخش ها رو نداره. بخش معاد در کتاب کافی نیست. مرحوم مجلسی باب بزرگی رو برای معاد میگذارن. بحث تاریخ اهل بیت و تاریخ پیامبر در کافی نیست. در کتاب بهارالانوار بخش بزرگی به تاریخ مقدس اولیای الهی اختصاص داده شده. مرحوم مجلسی برای اولین بار در تاریخ اسلام خود ایشون تصریح میکنن کتابی را در بهارالانوار منعقد میکنن به نام کتاب از سماع و العالم. اول کتاب از سماع و العالم می نویسن این کتاب رو من ایجاد کردم و تا کنون از فریقین هیچ عالمی کتاب از سماع و العالم رو در حدیث نیاورده. اگر بخوایم ترجمه کنیم از سماع و العالم یعنی جهانشناسی و انسانشناسی. بحث‌های جهانشناسی و انسانشناسی در 5 جلد یا 6 جلد بهارالانوار منعقد شده. از نکات بسیار مهم مرحوم مجلسی باقی گذاشتن میراث حدیثی است. می‌دانیم امروز تمام مصادری که مرحوم مجلسی در بهار استفاده کردن در اختیار ما هست. تقریبا هیچ اثری بعد از مرحوم مجلسی از بین نرفته و این به یمن همت ایشونه. شاید حدود 80% از میراث حدیثی ما، این البته نسخه پژوهان ما باید بگن، من در حد اطلاعات خودم عرض میکنم، بگم بسیاری از میراث حدیثی ما تنها نسخه او که امروز باقی مانده و تکثیر شده نسخه است که در مدرسه علمی اصفهان و زیر نظر بزرگانی مانند علامه مجلسی استنساخ شده و انتشار یافته. و اگر نبود اون تک نسخه های تولید شده در اصفهان، امروز بخش بزرگی از میراث شیعه از بین رفته بود و در اختیار ما نیست. در پیام حضرت آیت الله العظما مظاهری من هرچه فکر میکنم تمام این نکات به نوعی اشاره شده بود که میتواند اینها فهرست همایش آینده ما باشه. در دو سه دقیقه عرض کنم که برنامه آینده‌ای که این نکوداش خواهد داشت طبیعتاً برگزاری یک همایش بین المللی است. ما این عنوان و نماد نکوداشت بین المللی رو نگه داریم برای همه این برنامه ها. یک همایش بین المللی با حضور محققان از محیط های علمی دنیا. من تأکید می کنم این کار باید بین المللی باشد، چون چهره علامه مجلسی رو در دنیا تخریب کردن. متاسفانه دوستان، پاره روشنفکران، بعضی از حتی امامه به سرها بدون توجه به حقیقت و جایگاه مرحوم مجلسی به اتهام افکنی یا بی‌اعتنایی در واقع نسبت به این شخصیت پرداختن. این همایش باید بتواند واقعیت‌ها رو نشون بده. ما به هیچ وجه نباید دنبال کار تبلیغاتی باشیم. ما می‌خواهیم اون چیزی که واقعیت دارد، حضور داشته، امروز به دنیا عرضه کنیم. طبیعتاً باید یک زبان بین‌المللی باشد که این میراث به همه کشورهای دیگه و محیط‌های مختلف منتقل بشه. در کنار همایش پیشنهاد ما این است نمونه مدرسه آموزشی پژوهشی که در این چند روز برگزار شد، این در سراسر کشور، بلکه پیشنهاد می‌کنیم در کشورهای دیگر با حضور اساتید منعقد بشه. حتما ما نیازمند یک کار ترویجی و کارهای ترویجی در باب علامه مجلسی است باید باشیم. ببینید مرحوم علامه مجلسی یکی از کارهای نادر و انحصاری او توسعه فرهنگ شیعه به درون خانه ها بوده. حالا ما یادمونه، پدران ما بیشتر یادشونه که در گذشته کتاب زاد المعاد مرحوم مجلسی قبل از مفاتیح الجنان توی همه خونه ها وجود داشت. حلیت المتقین در خانه ها وجود داشت. ما در یک خانواده غیر روحانی بودیم، ولی در اون خانه حلیت المتقین، حق الیقین، همه اینا وجود داشت، عین الحیات. و ما از اونجا با مجلسی آشنا شدیم. یعنی مطالبی را مجلسی نگاش که افراد عادی هم می توانستند بخوانند و استفاده کنند. امروز ما نیازمند بازسازی معارف و اندیشه اهل بیت و کار مرحوم مجلسی به زبان امروز و برای نسل‌های امروز هستیم. نسل امروز زبانی متفاوت داره، فرهنگی متفاوت داره. قطعاً در معرفی میراث اهل بیت باید با این زبان، با این فرهنگ و با این ذائقه ها و سائقه ها سخن گفت. من دو عذر میخوام از همه حضار در جلسه، خواهران و برادران مکرم، اساتید و علمای حاضر در جلسه، محققان، و امیدوارم که انشالله این حرکت بزرگی که به همت مرجع عالی قدر تشیع آغاز شده بتواند گام های مورد نظرش رو به خوبی و جدیت دنبال کنه. تقدیم میکنیم به ارواح همه گذشتگان، علما، شهدا، مراجع بزرگ، کسانی که در عرصه تشیع خدمتگذاری کردند، روح بلند حضرت امام خمینی و همه خدمتگذاران به این کشور، اجماعاً صلواتی ختم بفرمایید.